بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در مسئله 20 متعرض شدن که اگر شیء این نجس شد و اون نجاست به باطن و داخل اون شیء نفوذ پیدا کرد، برای تطهیر این جسم، این ظاهر و باطنش چه باید کرد؟ دو راه ارائه دادن، یکی این که در آب معتصم بگذاریم، یکی این که در ظرف بگذاریم و روش آب غلیظ بریزیم. توضیحات این دو فرق گذشت. بعد سید می فرماند و یت هر و ظرف و ایزن به طبع فلا حاجت الى تسلیس فی و امکان هول احوت. خب در نظر سید در راه دوم ما به یه مشکلی برخورد کردیم و اون مشکل چیه؟ سید فرمودن اون متنجس در یک ظرفی مثل تشت قرار میدیم، بعد روش آب میریزیم، بعد اون آب رو خالی میکنیم، یراق و قصالتو، بعد که آب رو خالی کردیم اون نخودها تن پاک میشه، هم ظاهرش و هم باطنش. خب در اینجا به یه مشکلی که برخورد میکنن اینه که خب خود این انا که با ریختن آب داخل این انا آب متنجس شد. چرا؟ چون به جهت این که با نخود که متنجس بود ملاقات کرد، آب که متنجس شد خب انا هم متنجس میشه. انا که متنجس میشه در تطهیرش ما باید چند بار بشوریم؟ سه بار باید بشوریم. خب حالا آب انا رو خالی کردیم، آب انا رو که خالی میکنیم اولا این انا داخلش که نجسه، خب فرض اینه که این نخودام داخل این انا، خب باز اون داره میشه متنجس. چون فرض اینه که وقتی داخل انا متنجس باشه، شیئی با متنجس ملاقات کنه میشه نجس. پس این نخودا چطوری میشه پاک؟ خود این انا شد متنجس. خود این انا وقتی شد متنجس، بعد از این وقتی شما آبرم که خالی میکنید، فرض کنیم نخودا بشه پاک. خب نخودا میشه پاک، انا که متنجسه. و تازه اگرم متنجس باشه نخودا رو با دوره نجس میکنه. فرض کنیم نخود پاک بشه، در اثر ملاقات با انا میشه متنجس. خود انا خدمت رو عرض کنم متنجس دومه، متنجس نخود، نخود مثلا متنجس اوله، آب متنجس دومه. مثلا این نخودا تو این ظرف هست، ظرف میشه متنجس دوم به نخودها. و بعد تو ظرف دیگه، تو فضا که نیستش که، معلق نیست وسط آب. اگه معلق باشه میشه سوم. چی؟ نه به همون جایی که اتصال داره، اون اونجایی که نداره میشه متنجس سوم، اونجایی که اتصال نداره. مضافه بر این که مشهور فقها ها متنجس به اصطلاح دوم رو منجس میدونم، کما این که فقط در متنجس سومه که بعضا گفتن منجس نیست. وقت خود انا میشه متنجس چی؟ میشه متنجس سوم دیگه، آب متنجس دومه. حالا اینم بعد اینشالا میگم، این مشکله رو داره. ببینید این نخود رو وقتی آب رو ریختیم رو این نخود تو این تشت، نخود پاک نمیشه. نه ظاهرش هم پاک نمیشه، آب نفوذ پیدا میکنه به باطن، ظاهر و باطنش هیچ کدوم پاک نمیشه. آب رو وقتی خالی که نمی کنیم، قصاره وقتی منفصل نمیشه، این آب داخل این تشت و نخود میشه قصاره، این آب میشه در واقع قصاره این نخود. وقتی که تشت رو خالی نمی کنیم، این قصاله که منفصل میشه تازه نخود میشه پاک، تازه نخود میشه پاک و باطنش. آره، چون ببینیم در قصاله، انفصال قصاله در اشیایی که داخله هم که از ظاهر منفصل نشه، طهارت در کل حاصل میشه. چون این هیچ کوش دلیل خاص نیست، این بر اساس ارتکازاتی، مناسبت های ارتکازی. وقت در ما نحنفی تا وقتی که آب رو ریختیم تو این روی نخود، آب متنجس شد. نخود که متنجس بود تشتم میشه متنجس. شد پنجه سه تا متنجس. آب ره که خالی میکنیم خب این میشه قصاله نخود منفصل. اما تشتم قصالش منفصل شد. منطقه تشت یه خصوصیت داره که با انفصال و قصاله پاک نمیشه. باید قصاله سومش منفصل بشه. این قصاله اولشه. آره. این اناه و انا باید سه بار شده بشه. نخودا که تو تشتن دیگه. تشته که متنجسه. تشته متنجسه. خب نخودا میشن متنجس. کدوم آب؟ آب قصاله. آب جدا شد. تا جدا شد از نخود، نخود شد پاک. اما فرض اینه که در حین انفصالش، مثل این براتون مثالی بزنم، شما اگه یک ظرفی رو داشته باشین از پوست مثلا میته، یه تشتی درست کن، یه سطلی از پوست میته، وقتی توش آب کره باز میکنید، این آب داخل چیه؟ پاکه. اون پوسته چیه؟ نجسه. اما تا آب میبدید آب میشه نجس. آره. چرا؟ چون آب ملاقات میکنه با چی؟ آب از اعتصام خارج میشه و ملاقات میکنه با عین نجس. خب در ما نحنفی این نخود چیه؟ تا قصالش پاک میشه میشه پاک. اما بعد از انفصال و قصاله یا حین انفصال و قصاله با متنجس تماس داره. متنجس کدوم؟ تش. همیشه متنجس. همون موقعی که خالی کردیم آبره، وقتی آبره خالی کردیم که نخودا که تو تشته. نه دیگه، اون بخشی از نخود که توی این تشته با تش تماس داره. نه با تش نگفتیم ما، گفتیم ظاهر این هر مقدارش که با تشته متنجس تماس داره میشه نجس. خب مرحوم سید، در اینجا حرف سید رو بزنیم بعد ببینیم که این حرف رو قاعده تمام میشه یا نه. سید فرموده در اینجا وقتی آب رو خالی میکنیم، بله این به تبع پاک میشه، یعنی این انا هم متنجس شد، اما به تبع طهارت چی؟ طهارت نخود. نخود وقتی پاک میشه این به تبع پاک میشه. رضا اینه که همین که آب ریختیم توی این به تبع پاک میشه. بعد سید میفهم یه احتیاط مستحب در مسئله داره. احتیاط اینه که این کار رو سه بار انجام بدیم. یعنی چی سه بار انجام بدیم؟ یعنی آب رو بریزیم روی نخود خالی کنیم این دفعه اول، دوباره آب رو بریزیم روی نخود بار دوم خالی کنیم، بار سوم هم آب رو بریزیم روی نخود بعد خالی کنیم. سه بار این کار رو انجام بدیم. اگر سه بار انجام بدیم این احتیاط مستحب سیده. پس سید دو تا مطلب داره. یک، اون انا و اون تشت پاک میشه بعد از این که شما آب رو خالی کردیم. تا آب رو خالی کردیم پاک میشه. این فتوای سیده. یه احتیاط مستحب هم داره که میگه اگر میخواید احتیاط کنید این کار رو سه بار تکرار کنید. بار اول آب رو بریزین رو نخود نفوذ پیدا کنه خالی کنید، آب دوم رو بریزید روی نخود دیگه لازم نیست نفوذ پیدا کنه چون دیگه به باطنش سرعت نشده خالی کنید، بار سوم هم آب رو بریزین روی نخود بار سوم هم خالی کنید. اگر این کار رو بکنید هم نخودا پاک شده هم ظرف پاک شده. نه، با اون یک بار سه بار مجموعه. پس سید دو تا مطلب داره. یکی این که این انا پاک میشه به تبع. یکی این که اگر کسی بخواد احتیاط کنه این عملیه و این کار رو سه بار تکرار کنه میشه احتیاط. سه بار آب بریزه روی این نخور خالی کنه، بریزه خالی کنه، بریزه خالی کنه. بله، این احتیاط مستحب که میگم خوب دقت کنید معناش اینه. احتیاط مستحب اینه که فقها یکی از مستحبات در شریعت چیه؟ احتیاط. احتیاط یک عمل مستحبیه. مثلا شما نمیدونید این آب پاکه یا نجسه، اگر این آب رو نخورید احتیاطاً، این عمل شما که ترک و شرب احتیاطاً یکی از مستحبات شرعی است. این میشه احتیاط مستحب، چون احتیاط در شریعت چیه؟ مستحب خودش. آره احتیاط واجبی معنی کنم میگم. پس احتیاط مستحب اینه، یعنی وقتی فقیه میگه ول احوت و استحبابن، یعنی ای عامی اگر بخوای احتیاط کنی طریق احتیاط اینه، و ضمناً این احتیاط هم چون احتیاط مستحبه، چون در شریعت یکی از کارها احتیاط. احتیاط یعنی چی در شریعت؟ یعنی جایی که شما احتمال حرمت رو میدید یا احتمال وجوب رو میدید از محتمل حرمت اجتناب کنید، محتمل وجوب رو مرتکب بشید، اینش یعنی احتیاط. لذا شما اگر میدونید نماز شب مستحب، نماز شب بخونید، دیگه این عمل شما احتیاط نیست، چون احتمال وجوب نماز شب رو نمیدید. دقت کردید؟ احتمالش نمیدید. هر کجا مثلا کسی شرب توتون، شرب سیگار، شرب توتون رو ترک کنه، چون احتمال حرمتش هست، اینطور نیست که ما یقین داشته باشیم چیه؟ قطعا در شریعت مقدس چیه؟ شرب توتون حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یک اضراری داره که حالا یا واقعا داره یا لااقل گفته میشه، چون اضرار بلیغه‌ای برش گفته میشه، احتمال حرمت رو میدیم. اگر ما ترک بکنیم شرب توتون رو به خاطر چی؟ احتمال حرمتش. این عمل رو بهش میگن چی؟ احتیاط. بعد اگه من ترک شرب توتون بکنم به خاطر احتمال ضررش، احتمال نکنه این ضررا راست باشه. ما هم خیلی آدم اینجون عزیز ترک میکنیم سیگار کشیدن رو، این دیگه احتیاط نیست، احتیاط از عناوین قصدیه. یعنی روز قیامت برای من به خاطر ترک شرب توتون چیه؟ ثواب نمیدم. بعد اما اگه احتمال دادم این عمل حرام باشه و به خاطر حرمت محتمل ترک کردم، این عمل من که ترکه بهش میگن چی؟ احتیاط. و این در شریعت چیه؟ مستحبه و ثواب داره. بله؟ بر محترم جمعه مثل غسل جمعه، احتمال بدیم غسل جمعه در شریعت واجب باشه، کمان که بعضی از فقها فتوا به وجوب دادن. ما همیشه غسل جمعه رو انجام بدیم به خاطر اینکه احتمال داره واجب باشه. این عمل من که غسله بهش میگن چی؟ احتیاط. خب این احتیاط در شریعت مستحبه، اما احتیاط واجب چیه؟ احتیاط واجب ما چیزی به نام احتیاط واجب نداریم، یه اصطلاحه. فقیه میدونید که فتوا دادن بر فقیه واجب نیست، بر فقیه واجب نیست که فتوا بده در یک مسئله. میتونه فتوا بده، میتونه فتوا نده. وقتی که فتوا نمیده، خب وظیفه این عامی چیه؟ وظیفه این عامی یکی از دو کاره. حالا که من فتوا دادم به خاطر عدم فتوای من که باب تقلید که بسته نمیشه، وقتی که این مرجعش فتوا نداد، یکی از دو تا کار رو میتونه انجام بده، بره سراغ یه مرجع دیگری که فتوا داره، به فتوای او عمل کنه. یا چی کار کنه؟ یا لازم نیست که کلن تقلید واجب که نیست، در این مسئله باید احتیاط کنه. وقتی فقها ها می نیستن ول احوت و وجوب، این احتیاط وجوبش هم عقلیست، از باب دفع ضرر چیه؟ محتمله. وقتی فقیه می نیستن ول احوت و وجوب، این یک شقه از دو تا طرفه. شقه دیگه چیه؟ در اول رساله می نویسه که عامی در مسائلی که فقیه احتیاط کرده و فتوا نداده، یا باید تقلید کند یا باید احتیاط کنه. همیشه توی مسئله احتیاط چه می نویسن؟ اون شق دیگه چه که میتونه تقلید کنه اول رساله می نویسن. پس احتیاط وجوبی عدم فتواست، و وقتی که فقیه فتوا نداد، مرجعی فتوا نداد، عامی در اون مسئله یکی از دو راه رو باید عقلا انجام بده، یا تقلید کنه یا احتیاط کنه. بله، وقت اینجا احتیاط عملی هستش، یعنی در مقام عمل وقت فقیه طریق احتیاط رو می‌نویسه، مثل ول احوتو ترکو، یا ول احوتو استیانو، یا ول احوتو علی اجتناب. خب چون بزرگی که فتوایی در کار نیست که تقلید باشه، تقلید کی کرده؟ هیچ تقلید کسی نکرده. همیشه تقلید عبارت از عملی که مستندی به یک فتوا باشه، این عمل اسمش تقلیده. شما هر عملی رو که انجام بدید مستند باشه این عملتون به فتوای یک شخصی، این عمل اسمش تقلیده. خب ببینیم ما احتیاط لازم و احتیاط واجب نداریم. بعضی از فقها برای اینکه یه مطلبی رو قائل شدن اینجا آمدن یه اصطلاحی درست کردن، ول احتیاط ول احوت وجوبا یا ول احوت لزوما یا ول احوت، اون در حسب یک اصطلاحه. اما اصل احتیاط، معنای احتیاط وجوبی یا لزومی، عدم افتاء یک فقیه. افتاء فتوا دادن واجب نیست. چی؟ ها این منشأ مختلفی داره، طارتن حوصله نداره بره به عدل مراجعه کنه. اینم خود وقتی که انسان پا به سن کهولت میذاره احتیاطاتشون خیلی زیاد میشه. چرا؟ چون اولا حوصله ندارن و بعدم در اون سن و سال اگه بخوان رجوع به ادله بکنن خیلی به استنباطات خودشون هم اعتماد دیگه نمی کنن. قبلا استنباط نکرده، مسئله جدیدیه. میگه ولی احوت و وجوبن اتیانه، چون احتمال غربتش نیست، احتمال وجوبشه. ولی احوت و وجوبن اتیانه یعنی لازمش از من تقلید کنم، باید کسی دیگه سوال کن. این محترمانه میگه ولی احوت و لزوبن اتیانه. گاهی وقتا منشأ احتیاط عدم افتا سوء استفاده از یک فتوا. برای اینکه از این فتوا سوء استفاده نشه تو اون مسئله فتوا نمیده، چون این مسئله هستش که مثلا چیه سوء استفاده بشه از این فتوا. برای اینکه سوء استفاده نشه از فتوا چیه، مثلا میگه تخلف از قانون جائز است، این نظرش اینه که جائزه، اما اگه بنویسه جائزه که خب سوء استفاده میکنن. لذا می نیسته که ول احوت و وجوبن لا یجوز، و این لا یجوز احوت و وجوبن این فتوا نداده، برای خاطر اینکه اگر فتوا میداد سوء استفاده می شده از فتوا. لذا این خیلی وقتا فتوا که فقیه نمی ده، برای خاطر اینکه در شبهه این هست که دیگران یا بعضی از افراد از این فتوا چکار کنن؟ سوء استفاده کنن، استفاده نابجا بکنن. خب ببینید یه مسئله اون دیگریه، و اون مسئله اینه که ما در احتیاطات وجوبی، در احتیاطات وجوبی میتونیم همیشه به مرجع دیگه رجوع کنیم یا نه. بعضی از فقها قائلن که یک مجتهد میتونه در مسئله فتوا نده و در عین حال کاری کنه که دیگه چیه به تقلید دیگری هم نتونه تقلید کنه. یعنی باید فقط احتیاط کنه، چون گفتیم دو راه در مقابلش هست، یکی تقلید یکی احتیاط. آیا فقیه میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ یعنی آیا ما دلیلی داریم که فقیه چنین به اصطلاح قدرتی رو داره در عینی که فتوا نمیده در مسئله، اما کاری هم میکنه که چیه؟ که فتاوای فقهای دیگر نسبت به این عامی از حجیت چیه؟ میندازه. بعضی از فقها قائلن بله میتونه این کار رو بکنه، بعضی از فقها قائلن که میتونه فقیه فتوا بده و در فتوا نده، احتیاط کنه فتوا نده، اما در این حال فتاوای دیگران هم از حجیت بندازه نسبت به این عامی، به نحوی که این عامی فقط یک راه داره و اون راهش یه احتیاط. بعضی قائلن که نه نمیتونه این کار رو بکنه، این قدرت رو نداره، فقط یا فتوا بده یا دیگه باید بره کنار بشینه، دیگه حق نداره که بگه که فتوای دیگری یا دیگران رو از حجیت نسبت به کسی ساقط کنه، نمیتونه ساقطش کنه، بازم حجته. وقت اینجاست که اینا که میگن میتونه، وقت اینا اصطلاح رو جعل کردن، مثلا گفتن ول احوت ان لم یکن اقوا، مثلا مرحوم آقای طبیعی اصطلاحش این بود، اگر میگفت ول احوت یعنی شما، یعنی مقلد من میتونه به احتیاط کنه، میتونه به دیگری رجوع کنه، اما اگر نوشتم الاحوت ان لم یکن اقوا لا یجوز، لا یجوز و حلق اللحیت الاحوت ان لم یکن اقوا، یعنی تو این مسئله من فتوا ندارم به حرمت حلق لحیه، اما توی مقلد من به دیگری هم میتونی رجوع کنی. اگر یک فقیهی فتوا داره که حلق لحیه جائزه، اون فتوا دیگه بعد از گفتن من بر تو حجت نیست، این دیگه بر تو حجت نیست، این فتوا. اون فتوای به احتیاط فتوای به احتیاط دقت کنین دو مورد داره، یکی در شبهات حکمیه، یکی در شبهات موضوعه. در شبهات حکمیه فتوا به احتیاط مثل احتیاط در فتوا هیچ فرقی نداره، اما در شبهات موضوعیه وقتی فتوا به احتیاط میده اون فتواست دیگه، نمیتونه رجوع به غیر کنه. خب پس بنابراین در ما نحنفی مثل ایشون اینطور تعبیر میکرد، رو اگه میگفت ول احوت لا یجوز و حلق اللحیه، معناش اینه که مقلد من یا احتیاط کنه یا رجوع کنه به فتوای کسی که میگه جائز. اما اگر گفتم ول احوت ان لم یکن اقوا لا یجوز و حلق اللحیه، اونم وقت بعضا به جای این ان لم یکن اخوا این لزوم میگن، هر وقت گفتیم و احوت و لزومن یعنی معناش اینه که به دیگری نمیتونی رجوع کنی. من فتوا ندارم، اما به دیگری هم حق رجوع نداری، این فتوای دیگری هم بر تو حجت نیست. و بعضا هم تفصیل دادن که کجا میتونه جلوی حجیت فتوا رو بگیره و کجا نمیتونه بگیره. ماها از این تفصیلی ها هستیم، ولی کلام محلو. بریم سر سراغ فرمایش سید. این دو تا فرمایش سید رو بررسی کنیم، اول تبعیت بعد احتیاط مستحب. خدمت شما عرض کنم این احتیاط مستحب به سیدتون مختصره اول بگم، بعد برم سراغ تبعیتون، تبعیت مطمئن نیستم بتونم تمومش کنم. پس احتیاط مستحب به سید بگم، بعد بریم سراغ تبعیت. سید چی احتیاط فرمود؟ فرمود احتیاط به تشلیش. این دقت کنید، مراد تشلیش، تشلیش در خصوص اناء نیست ها، تشلیش در خود این عمل هست. نه اینکه بعد از اینکه ظرف بار اول ریخ به خدا رو بریزه بیرون دوباره دیگه ظرف رو هم بشوره، نه، تشلیشی که سید میگه با خود این نخدا سه بار این کار رو انجام بده، یعنی نخود رو بریزه تو ظرف، روش آب بریزه خالی کنه، دوباره آب بریزه خالی کنه، سه بار آب بریزه خالی کنه، خود نخودها و خود ظرف هم سه بار شسته بشه. خب این احتیاطی که سید فرموده وجهش روشن احتیاطیه. چرا؟ وجهش اینه که ما روایاتی داشتیم که در اناء متنجس چیه؟ باید سه بار تطهیر بشه. خب ما اگر اون روایت رو قبول کردیم و به اطلاق اون روایت اخذ بکنیم که آیا اطلاق داره یا نداره تو بحث تبعیت مطرح میشه. اگر به اطلاقش اخذ کنیم اینم اناعیست متنجس، باید سه بار شسته بشه. اشکالی که بر سید وارده اینه، دقت کنیم، اشکالی که بر سید وارده اینه که این طریق احتیاط این نیست، این طریق احتیاط نیست، طریق احتیاط اینه که باید چهار بار این کار رو بکنه نه سه بار. یعنی تو این انا دقت کردیم، آب بریزه خالی کنه، آب بریزه خالی کنه، آب بریزه خالی کنه تا چهار بار، این میشه احتیاط. سید گفت تا سه بار. خب چرا چهار بار باید بشه؟ اینو دقت کنید، ما این احتیاط به خاطر روایات چیه؟ روایات تثلیث در انا دیگه. در اونجا داشتیم که اناء متنجس باید سه بار شسته بشه، بله؟ با آب بار سه بار پاک پاک بشه. وقتی که بار اول آب ریختیم توی اناء، این تازه قسل اول نیست، این قسل منجسه نه قسل متحر. چون فرض کردیم که چیه؟ ته این اناء چیه؟ ته این اناء نخوده، درست؟ آب ریختیم، آب ری که ریختیم این قسل اول حساب نمیشه، این قسل اول نیست، که خودش منجسه. مثل این میمونه، براتون یه مثال بزنم، ما اگر یک اناء پاکی داشته باشیم توش آب نجسی ریختیم بعد خالی کردیم، حالا میخواییم این اناء رو تطهیر کنیم، دو بار دیگه باید آب بریزیم یا سه بار باید آب بریزیم؟ سه بار باید آب بریزیم. آب نجس وقتی ریختیم تو اناء رو خالی میکنیم، بعد از این باید سه بار بریزیم تا اناء پاک بشه. فرض کردیم که در اناء متنجس چیه؟ سه بار باید شسته بشه. پس طریق احتیاط در این مسئله تثلیث نیست، تربیعه. نخود رو میذاریم تو اناء، روش آب میریزیم، این آب چیه؟ مطهر نیست، این قصد تطهیری نیست، این قصد تنجیسیه. با این قصد تطهیر حاصل نمیشه، اینی که از چه قصد تطهیری نیست. این تازه آبش که اولین بار چه تازه اینا رو نجس میکنه این آب. بعد که این آب رو خالی کردیم، حالا این اناء متنجس رو میخواییم سه بار آب بکشیم، میخواییم تطهیرش کنیم. حالا که میخواییم تطهیرش کنیم باید چیکار کنیم؟ باید سه بار دیگه چیکار کنیم؟ آب بریزیم تو اناء خالی کنیم. با بار اول که آب ریزیم رو نخود مجموعاً میشه چی؟ چهار بار. بله؟ آخه چون اگر نخودها داخل ظرف باشن آب رو خالی کنیم نخود نجس میشه. نه، فرض اینه که نخود، ببینین خود نخود متنجس چیه اوله. نه ببینین، وقتی که متنجس میشه به اینا میشه متنجس دوم، میشه متنجس دوم. دقت کردین؟ خود نخود میشه متنجس دوم. باز چیه این متنجس؟ ببینید این نخود الان، این نخود یا متنجس اول یا دومه. اولا معلوم باشه سید اینها کسانی هستن که متنجس سوم را منجس میدونن. حال سید متنجس سوم را، چهارم را نزدن، سوم را منجس میدونه. دقت کردید؟ در ما نحن فی، در ما نحن فی، این هیچ وقت از منجس متنجس سوم عبور نمی کنه. چون این انا میشه مثلا متنجس دوم، یا تا آخر متنجس دوم میمونه دیگه همینطور. و این نخود دائما با این انا ملاقات میکنه که اگر انا متنجس دوم باشه، اون نخود دائما یا متنجس سومه، دقت کردیم، یا متنجس سوم میشه. اگر متنجس اول باشه میشه دوم. پس بنابراین خود اون انا متنجس دومه و در هر سه مرتبه نخود میشه متنجس سوم که نجسه. نخود میشه متنجس سوم. خب میشه نخود متنجس چی؟ دوم. آب داخل نخود چیه؟ میشه متنجس اول. آره میشه متنجس اول. آب داخل نخود میشه متنجس اول، خود نخود میشه متنجس دوم. آب بیرون میشه متنجس سوم. بعد انا هم، نه انا هم اگر با نخود تماس داشته، نخود یا متنجس دوم بوده یا متنجس اول بوده. نه آخه احتمال داره آب نجس شکلیم تو این رو نخود. میدونم خب نخود به چی نجس شده؟ نه میدونم به چی نجس شده. خب بقا حساب میشه دیگه. فرض اینه که آب داخلش میشه متنجس دوم، نخود میشه متنجس سوم، خود نخود میشه متنجس سوم، آب داخلش میشه متنجس دوم. آب دیگه آره، چون آب نجس بوده، آب میشه متنجس اول، میشه متنجس اول باشه، نخود میشه متنجس دوم. فرض کنیم که آب نجس روی نخود ریخته بودی، پس چه فرض کردیم؟
بول به داخلش
رفوز کرده. کجا گفتی بول؟ گفتیم تو آب نجس نفوذ کرده بود. فرض ما این بود، نجس این مثال زدیم، گفتیم تو آب نجس گذاشتیم خیش کن. خب ما هم تو همین فرض دنبال گیری میکنیم. اون آب میشه متنجس اول، آب داخل نخود متنجس اول، خود نخود میشه متنجس دوم. آب داخل اینا میشه متنجس دوم دیگه، چون با آب داخلی باید نفوذ پیدا کنه، میشه متنجس دوم. آب میشه متنجس دوم. بعد خب پس بنابراین ما اگر بخوایم احتیاط کنیم باید چهار بار این کار رو تکرار کنیم. این نسبت به احتیاط، پس احتیاط اینه که چهار بار این کار رو انجام بدیم تا بشه احتیاط. این که مراد سید چرا تسلیس بعد از بار اول باشه که بشه چهار بار، خلاف ظاهره. چون ایشون فرموده وید خور و ظرف به طبع فلا حاجت علت تسلیس فی. این تسلیس فی ظاهرش اینه که یعنی همین یک بار این تصحیح در مقابل این وحدتی که الان بود، یعنی این سه بار لازم این تکرار بشه. و امکان تثبیت و هو الاحور، اما تبعیت ان شاء الله برای شنبه. الحمدلله رب العالمین. بله ان شاء الله تبعیت و توضیحش و اینا رو